در طول زمان هک کردن کلن موضوع جالبی برای فیلم و سریال بوده و توی سالهای مختلف خیلی از نویسنده ها و کارگردان ها ازش استفاده کردن. حالا یا کل فیلم حول محور این جریانات سایبری میگذشته یا یه بخشی از فیلم رو بهش اختصاص میدادن. با اینکه این دسته از فیلم ها برای مخاطب عام خیلی جذاب به نظر میاد، ولی واسه علاقه‌مندان این حوزه اینطوری نیست. نه که از این داستانا لذت نبرن، اتفاقا خیلی از این فیلم‌ها داستانای جالبی هم دارن، ولی موضوع اینجاست که از لحاظ فنی برای کسی که با این حوزه آشناست، هک توی این فیلم‌ها مثل جوک به نظر میاد. اما سال 2015 سریال مستر ربات اومد که حتی انتظارات کارشناسان این حوزه رو هم برآورده کرد. میشه گفت که این تقریبا چیزی بود که خود هکرها این همه سال انتظارشو میکشیدن و دنبالش بودن. اما چه نکته‌ای بود که باعث تفاوت بین مستر ربات با بقیه فیلم و سریال ها میشد؟ داستان اینجاست که اکثر این فیلم و سریال هایی که توش از هک استفاده میشه، برای اینکه داستان جذابتر به نظر بیاد و مخاطب بتونه باش ارتباط برقرار کنه، از چارچوب واقعیت به کل خارج میشن و برای همین ما تصاویری رو میبینیم که مثلا یه ماهواره اون پایین داره میچرخه، کلی کد بالا پایین میشه، آخرش هم یه اسکلت میاد میچسبه وسط مانیتور که مثلا ماموریت با موفقیت انجام شد. حالا مثلا این یه نمونه هک توی خیلی از فیلم هاست. یکی از مثالای بارز ولی اتفاقا خیلی موفق تو این زمینه، یعنی توی این فانتزی سازی، فیلم هکرزه سال 1995. البته یه نکته هم باید تو پرانتز بگم که فیلم هکرز حتی منتقدا و کارشناسا رو هم راضی میکنه و نظرات مثبتی دریافت میکنه. چرا؟ چون به طور هوشمندانه اون عملیات هک رو با تصاویر به جای متن مدل سازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیاد واقعیت رو عوض کنه، میاد از تصاویر به جای اون تکست ها، به جای اون متنایی که ما توی واقعیت میبینیم استفاده میکنه و یه جورایی مدل سازی میکنه، شبیه سازی میکنه به وسیله تصاویر. برای همین جذابه و کاملا هم واقعیه. اما اگه بخوام یه نمونه داخلی هم نام ببرم، سریال مضحک نهنگ آبیه که با دیدن قسمت اولش کاملا این قضیه براتون روشن میشه. یعنی تقریبا میشه گفت باگای این سریال اصلا غیر قابل توصیفه و برای مخاطبی که حتی یکم از شبکه و هک و اینا سر در بیاره میتونه غیر قابل تحمل باشه. اما بریم سراغ موضوع اصلی این اپیزود، یعنی سریال مستر ربات. چیزی که این مجموعه رو از بقیه مجموعه های مشابهش متمایز میکنه اینه که نفوذایی که توی این سریال انجام میشه همگی کاملا واقعیه. یعنی هم جذابیت رو برای مخاطب حفظ کرده، هم تمام چارچوبا رو رعایت کرده تا از کارشناسا هم نمره قبولی دریافت کنه. دقیقا همین هم باعث شد که من این قسمت رو، این اپیزود رو به این سریال اختصاص بدم. خیلی از شما هم لطف داشتین و نظرتون رو توی کانال تلگرام حالا یا کست باکس برای من میفرستادین و خیلی از این پیام ها درخواستایی بودن برای ساخت یک قسمت راجع به تست نفوذ و حالا مراحلش و چیزهای مختلفش و یا بقیه المان‌های مربوط به هک کردن و امنیت شبکه. در نتیجه من اومدم با این موضوع تقریبا مثلا با یه تیر دو نشون بزنم دیگه، چون مخاطبای این سریال میدونم خیلی زیادن و خیلی از اونام علاقه‌مند به مسائل شبکه‌ن و برای اینکه سریالو درک کنن حتی شاید مطالعات دیگه‌ای هم داشته باشن غیر از دیدن سریال. پس این اپیزود هم برای علاقه‌مندان به این سریال مناسبه تا بیشتر با مسائل تخصصی این سریال آشناشن و دیگه براشون گنگ نباشه، و هم برای علاقه‌مندان و حتی کارآموزای هک و شبکه. البته کسایی که وارد این حوزه شدن شاید خیلی از اینا رو بدونن، ولی من سعی میکنم که اطلاعاتو تا یه حدی نگه دارم که برای هر دو دسته مناسب باشه. حالا با همین مقدمه‌ای که تا اینجا گفتم میریم برای بخش اول این اپیزود، با ما همراه باشین. من تو این قسمت چندین بخش مختلف رو مطرح میکنم. بخش اول یکم با خود سریال و اون حال و هوایی که داره آشنا میشیم تا اگه کسی هم ندیده بتونه از این اپیزود استفاده کنه، چون ممکنه که یکی از شنوندان پادکست ما حالا به هر دلیلی این سریال رو ندیده یا اصلا شاید باهاش آشنا نیست. اگر ندیدین مشکلی نداره، تو همین پارت اول یه توضیح خلاصه ای میدم که با داستانم یکم آشنا بشین و توی بخشای بعدی هم به طور خاص میریم سراغ انواع روش های هک. حالا چند روش مختلف رو مطرح میکنیم و یه توضیح هم راجع بهش میدیم که اون علاقه مندان به حوزه امنیت شبکه هم بتونن استفاده کنن. این مجموعه از سال 2015 اگر اشتباه نکنم به کارگردانی سم اسمیل و با بازی واقعا درخشان رمی ملک از شبکه USA Network پخش شد. داستان از این قراره که الیوت، یعنی همون شخصیت اصلی سریال که رامی ملک بازی کرده، کارشناس یه شرکت امنیتیه. اونجور که توی قسمت اول نشون داده میشه زندگی الیوت مثلا به دو بخش شب و روز تقسیم میشه، اگه بخوایم خیلی ساده مثلا تقسیم بندی کنیم. حالا چیز عجیبی هم نیست که بخوایم پیچیده تقسیم بندی کنیم، منظور این که حالا چیزی که خودش هم میگه، میگه که مثلا من روزا اینم شبا اینم. یعنی مثلا منظور اینه که شخصیت این آدم شب و روزش با هم دیگه فرق میکنه، با اینکه تو روز، یا حالا مثلا بهتر باید بگم از لحاظ شغلی و اون زندگی روزمره‌ای که توی روزها داره کارشناس امنیتیه، ولی تو زندگی شخصیش یا مثلا میشه فاز شبش دست به کارهای غیرقانونی میزنه و به اصطلاح به یک هکر کلاسیا تبدیل میشه. حالا مثلا برای اونایی که نمیدونن کلاسیا چیه، به چه معناست، هکرها به چند دسته تقسیم میشن. به طور خلاصه ما چند تا دسته اصلی داریم، یعنی خیلی دسته زیاد هستن، یه سرچ هم بزنید میاد کلی دسته، مثلا کلا سبز، کلا قرمز، فلان اینا، ولی دو سه تا دسته اصلی داریم. اولین دسته میشه هکرای کلا سفید که کاملا قانونیه تست نفوذشون و معمولا واسه شرکتی، واسه بانکی، دولتی، جایی کار میکنن و کاملا هم قانونیه، یعنی قرارداد میبندن خیلی رسمی، تست نفوذ میزنن با اجازه. دسته بعدی میشه هکرای کلاسیا که کاملا غیر قانونیه این کارشون و یه نکته خیلی جالبی هم که هست، توی 90% مواقع از هکرای کلاسفید عقبترن که حالا توی بخش بعدی احتمالاً بیشتر توضیح بدم اگه بهش برسیم. دسته سومی هم هست که خودشونو خاکستری میدونن، اینا هر کاری که توش سود باشه انجام میدن، یعنی حالا میخواد این کار غیر قانونی باشه، میخواد این کار قانونی باشه، یعنی هر چی که توش سود باشه انجام میدن. خیلی ساده اینا میشه دستبندی هکرها توی دنیای امنیت سایبری. الیوت میشه گفت روزا سفیده و شبا سیاست، یعنی روز و شب تو سریال همون سفید و سیاه تلقی میشه دیگه. یه شرکتی وجود داره به اسم ای کورپ که همون اولا بهش میگن ایول کورپ. این شرکت ای کورپ میتونه یه نمونه ای از شرکت مایکروسافت یا اپل باشه، البته از نظر شخصی من، یعنی چیزایی که نشون میده یه خورده نزدیکه، البته مغایرت هایی هم داره ها، ولی مثلا اون شرکت ای کورپ حتی خدمات بانکی رو هم ارائه میده، ولی اون تولید محصولاتش، این که مثلا تو کار تکنولوژی و فساد داره، یه خورده میدونید بعد ذهنیت مثلا اون قضیه اوپن سورس و قانون کپی لفت و این چیزها رو داشته باشین تا مثلا حدس بزنید که احتمالا میتونه مایکروسافت یا اپل باشه، ولی خب این نظر شخصی منه، میتونم نباشه. ولی مثلا یه شرکتی داریم به اسم ای کورپ که توی کارش تکنولوژیه و خیلی هم ریشه داره توی هر مسئله توی جامعه، یعنی توی بخش بانکی هست، توی تکنولوژی هست، اینترنت، هر چی، مثلا خیلی جاها میشه رد پای این شرکت ای کورپ رو دید. تو طول این سریال ما جنگ و جدل بین الیوت و این شرکت رو میبینیم تا یه جاهایی. البته با اینکه کارای الیوت به نظر غیر قانونی میاد، اما اینجا یه جورایی داره نقش زورو رو بازی میکنه. حتی مثلا توی یکی از قسمت‌ها هم ما اینو می‌بینیم که الیوت با خودش این فکر رو می‌کنه که اگه بتونه سیستم مالی این شرکت رو هک کنه، تمام بدهی‌هایی که مثلا مردم به ای کورپ دارن رو می‌تونه از بین ببره. ما دیگه حالا خیلی به ادامه داستانش کاری نداریم، اما داستان اصلی همینه دیگه، یعنی جنگ و جدل بین این سریال، حتی جنگ و جدل بین خود الیوت این روز و شبش، چیزای مختلف. یه همچین تمی داره سریال. ما دیگه خیلی به ادامه داستان کاری نداریم. اگه علاقه من بودید میتونید برید این سریال رو ببینید. ولی البته یه نکته دیگه که در روی داستان هست و بهتری که بدونید اینه که الیوت تو همون قسمت های اولیه با یه گروهی به اسم اف سوسایتی آشنا میشه که هدفشون به طور واحد نابود کردن ایکورپ، یعنی تمام افراد اون گروه به فکر اینن که ایکورپ رو بتونن نابود کنن. اونا هم ایکورپ رو اون آدم بده میبینن، اون مثلا اون شیطانه میبینن. گفته میشه که ایده این گروه از گروه انانیمس میاد. حالا چرا؟ چون ما توی سریال هم میبینیم که اعضای این گروه یه سری ویدیو از خودشون منتشر میکنن و روی صورتشون ماسک میزنن. حالت این ویدیوها، یعنی اونجوری که این ویدیوها ضبط میشه و پیامایی که توش داره، دقیقاً مثل گروه انانیمسه. انانیمس هم به همین شیوه یه سری کلیپ‌های تهدیدآمیز برای تارگتاش پر میکرد. ولی پر میکنه. البته چند وقتیه که خیلی خبری ازشون نیست. ولی یه تفاوت خیلی بزرگ دارن. این گروه اف سوسایتی که حالا از کلمه فاک سوسایتی میاد و جامعه ستیزم هستن. اعضای گروه همشون جامعه گریزن. حالا اینجوری به نظر میان. با اینکه هدفشون یه جورایی با مردم و جامعه در ارتباطه، ولی خب میگم همشون جامعه گریزن، یعنی کلن گروهه انگار از جامعه دوری میکنه. دقیقا برعکس گروه انانیمس که جامعه گریز که نیست هیچ، حتی به خاطر اون جنبشای بزرگی که با مردم ایجاد کرده به شهرت رسیده. حالا اگه دوست داشتید بیشتر در مورد انانیمس و اینا بدونید و فعالیتاش، حتما اپیزود انانیمس همین سایبرکست رو گوش بدید. برگردیم سراغ موضوع اصلی. حالا تقریبا هر چیزی که نیاز بود از داستان بدونیم رو الان میدونیم. در طول سریال الیوت به روش‌های مختلفی سعی میکنه که افرادی که باهاش در ارتباطن و یا شرکت‌های مختلف رو، مخصوصا ایکورپ که حالا دشمن اصلی اف سوسایتیه و الیوت هم بعداً عضو همین گروه میشه، توی چند قسمتی از همون سیزن اول معلوم میشه که مثلا الیوت کم کم میره جزو این گروه میشه. الیوت سعی میکنه که همین ایکورپ و افراد مختلف و شرکت‌های مختلف رو به روش‌های مختلف هک بکنه. ما توی بخش‌های بعدی روش‌های مختلفی که الیوت استفاده میکنه تا عملیاتش رو به پایان برسونه رو مورد بررسی قرار میدیم. و برای اینکه بتونید بهتر درکش کنیم، برای مثال تیکه‌های خود سریال رو استفاده میکنیم. یعنی حالا اگه دیده باشید که چه بهتر، ندیده باشیدم من اینجا تعریف میکنم. هر وقت شما دوست داشتید میتونید سریال رو ببینید و این بار وقتی دیدید میتونید دقت کنید تا این روش‌ها رو بهتر درک کنید. اینجوری هم یاد میگیریم هم درکش میکنیم. من وقتی داشتم مقاله مختلف رو سرچ میکردم و میخوندم در روی همین مستر ربات، یه سری اساتید توی همین حوزه امنیت شبکه گفته بودن که مستر ربات برای یک مخاطب علاقمند و کنجکاو میتونه حتی نقش یک کلاس درس تو حوزه امنیت شبکه رو داشته باشه. پس ما هم میتونیم کلی چیز ازش یاد بگیریم، کسی که جلومون رو نگرفته. پس با ما همراه باشید. الیوت کلن عادت داره آدمایی که باهاشون در ارتباطه رو هک کنه. حالا یعنی چی هک کردن آدم؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا ایمیلاشونو، فیسبوکشونو، یه شبکه‌های اجتماعی که ازش استفاده میکنن، بهش نفوذ میکنه تا بتونه اطلاعات بیشتری راجع به اونا به دست بیاره. معمولا هم الیوت از همون اول اون آدما رو که باهاشون ارتباط برقرار کرده رو خیلی خوب میشناسه. به همین دلیل تمام اطلاعاتشون میدونه. میدونه که ناراحتن، چرا ناراحتن، و وقتی باهاشون حرف میزنه کاملا مشهوده. ولی یه جایی خودش سوتی هم میده، ولی اطلاعاتی زیاده راجع به افراد. از همون قسمت اول هم میبینیم که الیوت برای انجام این کار از روشی به اسم بروت فورس استفاده میکنه. این روش چیه؟ اغلب هکرها برای کرک کردن اکانت‌های مختلف از همین روش استفاده میکنن. حالا این اکانت میتونه برای دوربینای مدار بسته باشه یا حتی صفحه ورود کارمندای بانک باشه یا چیزای ساده‌ای مثل جیمیل یا مثلا شبکه‌های اجتماعی. اما موضوع اینجاست که کلاً با استفاده از یه اسکریپت میشه هر صفحه لاگینی رو بروت فورس کرد. اما این روش چجوری کار میکنه؟ معمولاً هکرها برای این کار از قبل یوزرنیم هدفشون رو به دست میارن. کار ساده‌ای هم است معمولاً و بعدش برای پیدا کردن پسورد از روش بروت فورس استفاده میکنن. مرسوم ترین چیزی که یک اسکریپت برای پیدا کردن پسورد استفاده میکنه یک دیکشنریه، دیکشنری لغات. اما این دیکشنری چجوری به دست میاد و چطور به کار میاد؟ البته یه چیزم بگم، الان گفتم که فقط برای پسورد استفاده میکنن، این فقط نیست دیگه، یعنی معمولا، البته گفتم هم معمولا، ولی اینجوریه که اگه یوزرنیم هم نداشته باشن میشه، ولی خب آخه از کجا تضمینه که بدون یوزرنیم یعنی همون هدفشون به دست میاد؟ میدونی، یعنی خیلی موقع هست از یه دیکشنری برای یوزرنیم هم استفاده میکنن و یه سری موقع یوزرنیم با پسورد مچ میشه و این خیلی زمان بیشتری هم میبره ها، چون مجبور دوتا دیکشنری رو با هم پروسس کنه و کارو جلو ببره، مثلا این خیلی طول میکشه. بعد تازه اگر یک یوزرنیم با یک پسورد مچ بشه، تو که نمیشناسی آدمو، میدونی، واسه همین معمولا اگه هکری بخواد از این روش استفاده کنه حتما یوزرنیم تارگتش رو به دست آورده از قبل، بعد میره پسوردش رو این کارو انجام میده. یوزرنیم به دست آوردن توی جیمیل و اینام که ساده است، تو اگه جیمیل طرفو داشته باشی این یوزرنیمش هم داری. آها، داشتیم راجع به دیکشنری صحبت میکردیم، حالا اینم به عنوان یه پرانتز باز کردیم. این دیکشنری چجوری به دست میاد؟ به یه لیست از کلمات توی این قضیه بهش میگن دیکشنری، یعنی اسکریپت‌های مختلف به یه لیست از کلمات میگن دیکشنری، که اغلب هم توی یک فایل تکست ذخیره میشه. اسکریپت میاد چیکار میکنه؟ میاد کلماتی که توی یک دیکشنری هست و به ترتیب جای پسورد میذاره و اگر لاگین با موفقیت انجام شد پسورد رو به شما تحویل میده. ظاهرا این کار ساده ایه دیگه، مثلا حتی نوشتن خود اسکریپتش هم کار ساده ایه، اما سرعت ما رو خیلی بالا میبره و واقعا کار را بندازه. یعنی شما فرض کنید که بخواید دستی مثلا یوزرنیم طرفو بنویسید، بعد یه پسورد مثلا احتمالی بنویسید ببینید جواب میده یا نه. حالا شما مثلا 1000 تا پسورد احتمالی دارید، خب ببینید چقدر طولانی میشه شما دستی یوزرنیمو بنویسید پسوردو بزنید، اینتر نشد، دوباره از اول. این کارو خود این اسکریپت تون تون انجام میده، یعنی توی هر یه ثانیه یه بار، حتی شاید هم کمتر، دقیق زمانشو نمیدونم، ولی سریع این کارو انجام میده و اگر جواب بده به شما پسوردو به راحتی تحویل میده. اما خب این روش قطعی نیست هیچ وقت دیگه، چون ما در رابطه با دیکشنری ها یه خورده لنگ میزنیم معمولا، چون ما تضمینی نیست که حتما پسورد مورد نظرتون دیکشنری باشه. البته مثلا برای اینکه بتونن دیکشنری کامل تری بسازیم از یه سری اسکریپت های مختلفی استفاده میکنیم که تو گیت هاب هم به راحتی پیدا میشه، میتونید اگه دوست داشتید برید پیدا کنید، که شما مثلا کلمات کلیدی رو میدین و اون اسکریپت یک لیست از ترکیب های مختلف رو به شما تحویل میده. حالا با سوال پیش میاد که مثلا چرا این مهمه و ما چه جور کلماتی باید بهش بدیم؟ ببینید، اغلب آدما پسوردهایی رو انتخاب میکنن که یادشون بمونه، در نتیجه میرن سراغ اسم خودشون یا یکی از نزدیکانشون و حالا مثلا خیلی بخوان حرفه‌ای بازی درارن، اینا رو با کد ملی مثلا ترکیب میکنن یا مثلا با تاریخ تولد اینا رو ترکیب میزنن، مثلا یه رمزی در میاد و اون رمز رو استفاده میکنن به عنوان رمزشون، حتی خیلی موقع این یه رمز رو چند جا استفاده میکنن. و در نتیجه چی میشه؟ اگه شما بیاید تمام این اطلاعات رو به دست بیارید که حالا مثلا یه خورده اختصاصی ترش بخوایم مثلا اصطلاح اختصاصیشو بگیم، میشه information gathering یا مثلا اون جمع‌آوری اطلاعات. خیلی اتفاقا مهمه توی هر تست نفوذی، ولی آره دیگه، شما اگه این کار رو خوب انجام بدین خیلی راحت میتونید اون کلمات رو احتمالاً با استفاده از اون اسکریپت دیکشنری پیدا کنید. اینجوری که میاد مثلا اون کلمات رو اول یه جوری پیدا میکنید، به اسکریپت میدین، به اون اسکریپت دیکشنری، البته هنوز به بروت فورس نرسیدیم، به اسکریپت میدیم که بهتون ترکیبای مختلفی از این کلمات رو تحویل میده. مثلا یه بار ام اولشه، یه بار ام وسطشه، یه بار ام آخرشه، مثلا اگه اسم طرف محمد باشه جای مختلف حروف رو میذاره، عددا رو میذاره، یه لیست بلند و طویلی به شما تحویل میده از ترکیبای مختلف. تمام ترکیبا رو تو این میتونید از این اسکریپت تحویل بگیرید و بعدش میرسیم به مرحله بروت فورس، یعنی اسکریپتو که کارشو کرد به ما دیکشنری رو داد، میرسیم به مرحله بروت فورس و اونجا از این فایل تکستی که به ما تحویل داده توی یک اسکریپت دیگه که مربوط به بروت فورس استفاده میکنیم. یه مثال هم اگه بخوایم بزنیم، یه بخشی از سریال هست که الیوت برای جمع‌آوری اطلاعات یک شخص که میخواد ایمیلش رو کرک کنه، ایمیل اون طرف رو میخواد کرک کنه، به عنوان یک کارمند بانک به طرف زنگ میزنه و اون اطلاعاتی که نیاز داره رو ازش میگیره، که البته خود این روش هم توی حوزه امنیت با اسم مهندسی اجتماعی و یا حالا سوشیال انجینیرینگ شناخته میشه، که جلوتر مفصل راجبش صحبت میکنیم. بعد از دریافت این اطلاعات از طرف الیوت میبینیم که اون کلمه هایی رو که دریافت کرده رو توی یک اسکریپت مینویسه و بعد سیستم شروع میکنه به چک کردن تمام این کلمه ها به عنوان رمز عبور که اگر جواب درستی پیدا کرد به کاربر تحویل بده، که البته تو این مورد الیوت به در بسته میخوره و به این نتیجه میرسه که یکی از اون اطلاعات داده شده اشتباس. دقیقاً نکته‌ای که باید اینجا اضافه کنم اینه که میشه گفت تو این روش درصد بالایی از تستا به در بسته میخوره، مثل اینجا الیوت. اگر یه خورده رمز پیچیده باشه و شما نتونید تشخیص بدید که از چی استفاده کرده و اون کلمه درست رو به اسکریپتتون ندین، به اسکریپت دیکشنریتون ندین، در نتیجه تستتون غلط میشه، چون اصلا اون کلمه رمز توی اون لیستی که شما دارین نیست به همین راحتی. بنابراین بهتون توصیه میکنم برای انتخاب رمز خودتون سعی کنید که از حروف و علائم پیچیده استفاده کنید که کسی نتونه انقدر راحت کرکتون کنه. یعنی اگه مثلا اسمتون امیره، تاریخ تولدتون مثلا چه میدونم 75، بعدت بذارید مثلا امیر 75، یا مثلا خیلی بخواید چیز کنید بذارید مثلا ای 1300 و مثلا میر 75، خب اینه خیلی راحت اون تمام ترکیبا رو بهش داده هکر، در نتیجه خیلی راحت میتونه رمزتون رو پیدا کنه. برای همین سعی کنید که مثلا از علائم پیچیده تری استفاده کنید، یا حروف کوچیک بزرگ، که البته باز اینم تضمینی نیست. سعی کنید معمولا رمزای طولانی استفاده کنید و توش حروف ویژه رو بذارید. اینم از حمله بروت فورس. خیلی سخت نیست ولی لازم بود که بگم، چون تو خیلی از قسمت‌ها می‌بینیم که الیوت برای خیلی از افراد و برای خیلی از لاگین پیج‌ها و حالا به روش‌های مختلفی انجام میده. همونطور که تو دنیای امنیت هم خیلی از این روش استفاده میشه. شما هم اگه دوست دارین این کار رو انجام بدین، کافیه یه جستجوی ساده کنید توی گیت هاب، یک اسکریپت پیدا کنید و یک لیست از کلمه‌ها بهش بدین تا کارشو شروع کنه. 90% این برنامه‌ها هم کارشون یکیه و میان دونه دونه کلماتو چک می‌کنن. یکی دیگه از چیزایی که ممکنه بارها توی جاهای مختلف سریال بهش بر بخوریم، استفاده هکرهای اف سوسایتی از مهندسی اجتماعیه. این روش میتونه هیچ ارتباطی به کامپیوتر هم نداشته باشه، یعنی گرچه مثلا ما حمله هایی داریم مثل حمله فیشینگ که بعضی اونو زیر مجموعه سوشیال انجینیرینگ میدونن، اما در کل این حرکت خیلی نیازی به کامپیوتر نداره و شما مستقیما با آدما سر و کار دارین و معمولا هم سعی میکنید به روش‌های مختلفی اونا رو گول بزنید. ما نمونه خیلی زنده و جالبش رو میتونیم توی فیلم هوامای ببینیم. اگر فیلمو دیده باشین، حتی خودش هم اسم میبره، میگه که به این میگن سوشیال انجینیرینگ و یه حرکت خیلی باحال میزنه. حالا این فیلمو ببینید. اگه ندیدین به نظرم برید ببینید فیلم هوامای، فیلم آلمانی اگه اشتباه نکنم، خیلی جالب، اونم نکات خیلی جالبی داره. اما از اونجایی که داریم فعلا راجع به مستر ربات صحبت میکنیم، یه مثال از خود سریال براتون میزنم. همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردم، همین توی بخش پیش، الیوت برای گرفتن اطلاعات، اول برای این که بره شماره تارگتش رو به دست بیاره، یه جایی باهاش روبرو میشه. که اون که چه جوری باهاش روبرو میشه تو خود سریال معلومه، ولی پیداش میکنه که کجاست و یه جوری باهاش روبرو میشه. و وقتی باهاش روبرو میشه، به بهونه این که شارژ گوشیش تموم شده و میخواد به یه شخصی زنگ بزنه، گوشه طرفو میگیره و با اون گوشی به موبایل خودش زنگ میزنه تا شماره یه طرف بیفته روی گوشیش و شمارهشو داشته باشه. بعد از این یه خورده که میگذره، میره خونه و شروع میکنه به انجام دادن کارش. برای اینکه اطلاعات طرفو به دست بیاره، به عنوان یه کارمند بانک به تارگت زنگ میزنه و اون اطلاعاتی که لازم داره رو خیلی ساده ازش میگیره. البته اینجا یکم ناشیانه عمل میکنه، چون تو همین تماس اسم سگ و چیزای نامربوط رو به عنوان سوال امنیتی از تارگت میپرسه و همین باعث میشه که اصلا طرف شک کنه، اما خب اطلاعاتو قبلش داده دیگه، کار از کار گذشته. این یه نمونه بارز مهندسی اجتماعیه که مثلا به عنوان یه کارمند بانک طرفو گول زد، هم توی بخش اول هم توی بخش دوم، جفتش مهندسی اجتماعیه. یا توی یه بخش دیگه میبینیم که الیوت خودش رو به عنوان یه کارمند شرکت جا میزنه تا بتونه وارد مکان مورد نظرش بشه، به این شکل که از قبل برای خودش یه صفحه ویکی‌پدیا جعلی درست میکنه، حالا به کمک همکارش تو افتوسایتی، تا کارش باورپذیرتر باشه. یعنی مثلا اگه اسمشو به طرف بگه، طرف خیلی حساس باشه بخواد سرچ کنه، هم یک صفحه ویکی‌پدیا جعلی هست که باز میشه و کاملا و طرف تقریبا مطمئن میشه که این آدم همون آدمه. اینا نمونه‌ای از مهندسی اجتماعی که شاید یه بخش خیلی بزرگی از یک هک و یا حتی هدف‌های دیگر رو شامل میشه. اما ما یکی دو تا صحنه جذاب دیگه تو این زمینه هم میتونیم ببینیم. اینکه مثلا ما توی یه صحنه یه فردی رو میبینیم که توی یه چهارراه وایساده و سیدیای آلبومش رو داره میفروشه و با زور و التماس و اینا سیدی رو قالب میکنه به یکی از کارمندای همین شرکت امنیتی و اون کارمند هم بدون آگاهی و با فکر این که مثلا قرار این سیدی موزیک باشه اونو داخل کامپیوتر شرکت قرار میده و باعث آلوده شدن سیستما میشه، یعنی تمام سیستما آلوده میشن و اون فرد، اون کسی که خودش رو به عنوان یه آلبوم فروش جا زده بوده، به تمام حسابا به راحتی دسترسی پیدا میکنه. این هم یه نمونه دیگه است و به نظرم نمونه خیلی جالبی بود که باید میگفتم. همونطور که اوایل اپیزود بهش اشاره کردیم، الیو توی شرکت امنیتی کار میکنه. کار شرکت چیه؟ اینه که امنیت سایبری شرکت‌های دیگه‌ای که باهاش قرارداد دارن رو تأمین کنه. یکی از حمله‌هایی که این شرکت باهاش روبرو میشه، حمله دیداسه. که اگر بخوایم به فارسی اسمی برای دیداس یا داس بگیم، میتونیم بگیم حمله محرومسازی از سرویس یا همچین چیزایی، که همون ترجمه از شکل گسترده داس میشه دیگه، یعنی دنیال آف سرویس اتک. اینو حملات اگه به درستی انجام بشن میتونن یکی از خطرناکترین حملاتی باشن که توی بستر وب صورت میگیره. هدف این شیوه نفوذ به سرورها نیست، گرچه میتونه به کمک یک تست نفوذ بیاد، اما هدفش در اصل چیز دیگه ایه، یعنی کاری که انجام میده اصلا چیز دیگه ایه و نفوذ نیست. وقتی که هکرها دست به حمله دیداس میزنن، در اصل هدفشون ناتوان کردن سرورهای تارگته، یعنی با ارسال یه سری پکت یا به اصطلاح بسته های زیاد کاری میکنن که دیگه سرور تحمل نداشته باشه و کار بیفته. منظور از بسته هم در واقع همون درخواسته، یعنی اگه مثلا شما میرید توی سایتی کلیک میکنید روی یه چیزی یا یه چیزی رو جستجو میکنید تو اون سایت، در واقع دارید همون پکت ارسال میکنید بهش. شما اینطور فرض کنید که مثلا روز اعلام نتایج کنکوره و چندین هزار نفر توی همون ساعت اولیه هجوم میارن به سمت سایت، خب به شکلی که سرورها تا حدی اصلا کاراییشون رو از دست میدن، هممون شاهدیم دیگه، احتمالاً توی سایت دولتی بهش برخوردیم حالا کنکورم نبوده باشه، و میبینیم که به طور کامل کلاً اصلا سرور کالپس میکنه، یعنی اون سایت کلاً انگار دیگه اصلا قدرتشو نداره که بالا بیاد. چرا؟ چون برای تعداد کمی برنامه ریزی شده. برای همینه که وقتی میرید نتایج رو نگاه کنید، مثلا بحث اون فعلا هم کنکور دیگه، وقتی میرید نتایج رو نگاه کنید مدت طولانی یا سایت اصلا بالا نمیاد یا خیلی کند عمل میکنه، حتی اگه سرعت اینترنت مناسب باشه. مثل این میمونه که ما برای ورود به یه اتاق یه در خیلی کوچولو داشته باشیم و هزار نفر برای ورود با هم هجوم بیارن سمت در و سعی کنن همزمان با هم وارد بشن. این خیلی نکته مهمی که سعی کنن همزمان با هم وارد بشن. ما توی اینترنت کسی نداره ما رو صف بندی کنه، که ما سعی میکنیم با هم، ما خیلی موقع ها با هم داریم همزمان یه پکیجی رو ارسال میکنیم، یه درخواستی رو ارسال میکنیم و دقیقاً مثل همینه دیگه، انگار یه در کوچیک داریم و همه سعی میکنن با هم وارد بشن، در حالی که اون در برای ورود یه نفر طراحی شده. نتیجه چیه؟ هیچ کی نمیتونه وارد شه، یعنی هر چقدر هم سعی کنن نمیتونن با هم وارد اون در بشن و عملاً کاراییشو از دست میده اون در، مگه اینکه حالا یکی اون وسط در بره بیفته تو اتاق. هکرها از این خاصیت استفاده میکنن تا یه سرور رو از کار بندازن. مثلا همون سایت دانشگاه رو فرض کنید، حالا به جای چند هزار نفر، ما تو همون سایت با همون چند هزار نفر هم کلا نابود میشه دیگه، حالا چه برسه به چند میلیون نفر. حالا شما فرض کنید به جای چند هزار تا چند میلیون درخواست با همزمان بدن، طبیعیه که به کل از کار میفته. البته برای انجام حمله دیداس لازم نیست حتما یه میلیون نفر درخواست بدن و خیلی موقع هکرها برای اینکه این حمله رو استفاده کنن، با استفاده از یک اسکریپتی که نوشتن یا حالا یه اسکریپت آماده، اون درخواستا رو به سایت تحمیل میکنن و برای اینکه شناخته نشن پکت ها رو از فیلترهای مختلفی رد میکنن تا اینطور به نظر بیاد که IP های مختلفی از کشورهای مختلف دارن این کار رو انجام میدن. این اسکریپت چی کار میکنه؟ مثلا هکر خودش تعیین میکنه آقا اینقدر پکت بفرست به این سایت، بعد یه سری فیلتر هم براش تعیین میکنه، خود اسکریپت میاد دیگه، مثلا یکیشو از آمریکا میفرسته، یکیشو میاد از آلمان میفرسته، یکیشو میاد از توکیو میفرسته. اگر صاحب سایتی هستین و میخواید ببینید که چه موقع بهتون حمله دیداس میشه، یا اینکه حالا بدونید باید چی کار کنید اگه این حمله بهتون شد، من چند تا نکته را اضافه میکنم. اولا توی انتخاب هاست دقت کنید و پهنای باند مناسب در نظر بگیرید. این اصلا ربطی به حمله دیداس هم نداره، مربوط میشه به همون بحثی که الان داشتیم، یعنی اگه میدونید که سایتتون پربازدیده، حتما پهنای باند مناسبی در نظر بگیرید و هاست خوبی براش بگیرید. معمولا سرورای لینوکس آلمان میتونه انتخاب مناسبی باشه. تبلیغ نمیکنم، خودم استفاده کردم، به نظرم مناسبه. نکته بعدی، یه پلاگین امنیتی نصب کنید که همه چیزو زیر نظر داشته باشه و حتما یک فایروال هم نصب کنید که اگر حس کردید سایتتون خیلی کند شده و بد عمل میکنه و یا همزمان آی پی ای زیادی داره وارد سایت میشه، احتمالاً مورد حمله قرار گرفتید. و توی 90% مواقع پشت این حمله ها نوجوانای 13-14 سالن که دارن با اسکریپت های خودشون ور میرن. این حمله دیداس. Now I was barely 17 with a pocket full of hope, screaming dollar in a dream with my closet looking broke and my niggas looking clean, getting caught up with that dope. Have you ever served a fiend with a pocket full of soap? Nigga, I could tell you things that you probably shouldn't know. Have you ever heard the screams when the body hit the floor? Flashbacks to the pain, waking up cold sweat, 6 o'clock in the morning, gotta hit the bow flex, get my weight up on the block, keep watch for the cops, gotta let a serving nigga 3 hots in a cot. Nowadays crime pays like a part-time job and the drought got me praying for a car time vibe. Summer rain come again, I'm the pain cause it's hard for a felon. روشی داریم به اسم فیشینگ که توی بعضی از نوشته ها و از نظر یه سری از اساتید زیر مجموعه مهندسی اجتماعی به حساب میاد. شما اگه توی یه سری فریمورک های حکم نگاه کنید و بررسیشون کنید، اون اکسپلوید های مربوط به فیشینگ توی بخش سوشیال انجینیرینگ دستبندی میشن. توی ایران هم یه مدت خیلی رو بورس بود. خیلی از این راه اطلاعات بانکی یه نفر رو میگرفتن و حساب رو راحت خالی میکردن. اگه یادتون باشه یه مدت توی شبکه‌های اجتماعی هم خیلی عکسایی میومد که نوشته بود به آدرس وبسایت دقت کنید موقع پرداخت، که یه وقت اشتباه نشه. در واقع همینم فیشینگه دیگه، همینجوری حساب رو خالی میکردن. اما همه جا مثل ایران اینطور ناشیانه از این روش استفاده نمیکنن. البته ناشیانه که خب، یعنی ساده ترین روشش همینیه که توی ایران استفاده میشد و حسابای بانکی رو اطلاعاتشو میگرفتن. توی کشور ما اکثر کسایی که این کارو میکنن اسکریپت کیدین یا همون جوجه هکر خودمون، که با 2-3 فیلم یوتیوب و 1-2 ابزار این کارو انجام میدن. واقعیت هم اینه که کلیت این کار خیلی ساده است و راحت میشه انجامش داد و واقعا کافیه که شما یه فیلم ببینید و یه ابزار رو سیستمتون نصب کنید. حالا این روش چجوری کار میکنه؟ حمله فیشینگ با استفاده از یه سری صفحه های فیک صورت میگیره. یعنی چی؟ هکر قصدش به دست آوردن اطلاعات حسابای بانکیه. میاد چیکار میکنه؟ میاد از روی درگاه پرداخت این بانک برای خودش یه درگاه فیک میسازه و اونو با یه دامنه ثبت میکنه و لینکش رو به جای درگاه اصلی قرار میده. در نتیجه کاربر با کلیک روی اون لینک پرداخت به جای درگاه اصلی بانک وارد اون درگاه فیک میشه که هکر طراحیش کرده. و کاربر با وارد کردن اون فیلدهایی که ازش میخواد اطلاعاتش رو به جای بانک برای هکر میفرسته. رمز پویان برای همین جلوگیری از همین حمله ها به وجود میاد. چرا؟ چون شما با وارد کردن یه رمز دوم ثابت اونو برای هکر میفرستین توی مثلا اون درگاه فیک و اون میتونه هر وقت که دلش خواست حساب شما رو خالی کنه. اما رمزای یه بار مصرف چون یک بار وارد میشه بعدش هم باطل میشه، دیگه این اتفاق نمیفته. گرچه راهای دور زدنی هم داره که حالا الان خیلی جای بحثش نیست، ولی تا حدی امنیت رو به وجود میاره. اما چرا من میگم ناشیانه توی ایران استفاده میشه؟ چون تشخیص این صفحه ها تو ایران معمولا خیلی راحته. شما فقط کافیه به آدرس اون سایت دقت کنید که همون آدرسی باشه که از طرف بانک ارائه میشه. معمولا توی یه سری سایت هم هستن که اسامی این، یعنی یه لیستی از این لینک ها درست کردن و شما میتونید قبل از پرداخت اونو چک کنید، یا مثلا موقع پرداخت وقتی وارد صفحه میشید اون آدرس پیج رو چک کنید ببینید تو اون لیستا باشه که یه وقت اشتباه نشه و شما به این دقت کنید و به لوگوی سکیور و اون پروتکل HTTPS هم دقت کنید. اون لوگوی سکیور همون یه قفلی اون بالای معمولا مرورگرا میذارن و اگه روش کلیک کنید پروتکل HTTPS رو براتون باز میکنه، یه صفحه باز میکنه که مربوط به این پروتکله و معمولا میتونه امن بودن سفر رو تضمین کنه. البته با اینکه مشکل بانک‌ها تقریبا حل شده، اما معمولا از این روش برای هک جیمیل، فیسبوک و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم استفاده میشه، که ما توی همین سریال مستر ربات هم بارا میبینیم که الیوت این کار رو انجام میده، مثلا برای روانشناسش همون توی قسمت‌های اول. توی نمونه‌های پیشرفته این حمله هکر با استفاده از یه سری الگوریتم‌های رمزگذاری یه آدرسی دقیقا مشابه آدرس اصلی میسازه و بعد از ثبت دامنه گواهینامه HTTPS هم حتی دریافت میکنه. در نتیجه تشخیصش خیلی سخته و تنها راهش اینه که شما آدرس سایت رو اینکریپت کنید تا بتونید دقیق بررسیش کنید. فیشینگ دیگه چیز خاصه دیگه ای نداره، معمولا به همین سادگی انجام میشه و به همین سادگی هم آدم ها رو گول میزنه. و شاید اکثر این مثالهایی که مطرح شد رو به خاطر اتفاقایی که توی کشور افتاده از قبل بدونید، اما چیزی بود که توی سریال بارها ازش استفاده میشه و بهتر بود که یه اشاره‌ای بهش بکنیم. ما طبیعتاً قرار نیست توی این اپیزود راجع به مسائل مربوط به داستان و تکنیک‌های دوربین و این جور چیزا صحبت کنیم، اما چند تا نکته هست که به نظرم جالب اومد بگم. مثلا ما بارها می‌بینیم که الیوت مورفین استیف می‌کنه. ما خیلی جالبه که بدونید اون قرصایی که خوردشون میکنه و استیف میکنه در واقع قرص ویتامین بیه. و مثلا یه نکته دیگه ای هم که هست، رامی ملک از قبل برای اینکه توی سریال بتونه بازی بکنه خیلی واقعی تمرین میکرده، یعنی یه سری الگوهای فلش براش بر میداشتن و براش ساخته بودن و تمام اون کامندا رو مو به مو اجرا میکرده، تمرین میکرده تا بتونه توی سریال خیلی واقعی به نظر بیاد. یه نکته خیلی جالب دیگه هم اینه که کارگردان برای اینکه بتونه این سریال رو بسازه از 15 سال پیش ایده پردازی میکرده، یعنی این سریالی که شما میبینید حاصل 15 سال ایده پردازیه. و بعد از اینکه سم اسمیل ایدهش رو ارائه میده، بلافاصله شبکه USA Network حتی قبل از پخش سیزن 1 سیزن 2 رو هم ازش میخره و سفارش میده و حتی توی لیست پخشش هم به طور قطع قرار میده. اتفاق دیگه‌ای که افتاد، دسته از بازیگرای سریال بعد از سیزن 1 که تموم شد پخشش به طور واقعی تهدید شدن که هک شدن و اطلاعاتشون قرار روی اینترنت آپلود بشه. گرچه این اتفاق نیفتاد، اما چیزی که گفته شد اینه که برای ساخت ادامه سریال خیلی مشکل ساز شد و حتی به تأخیر انداخت، منصرفشون کرد، ولی خب باز برگشتن و سریال رو ادامه دادن. رامی ملک هم برای اینکه بتونه توی نقش الیوت بازی کنه و اون بی‌تفاوت بودن شخصیتش رو منتقل کنه، حالا اگه سریال دیده باشین حتما میدونید چی میگم، و بتونه اون احساسی که توی چهرش هست رو حفظ کنه، موقع بازی اصلا به حرفای بقیه بازیگرا گوش نمیداده و فقط به موقع دیالوگش رو میگفته و اینم خیلی جالبه. یه نکته خیلی جالبی هم که هست اینه که این شوی تلویزیونی باعث رونق کسب و کارهای محلی توی حوزه چاینا تاون شد توی نیویورک که میشه همون محله‌ای که الیوت
Have you ever seen a fiend cook crack on a spoon? Have you ever seen a nigga that was black on the moon? Have you ever seen your brother go to prison as he cry? Have you ever seen
مرسی از اینکه با ما همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین و امیدوارم که استفاده کرده باشید و خوشتون اومده باشه. و همونطور که خودتون بهتر میدونین، بین اپیزود قبل و این اپیزود خیلی فاصله افتاد و خیلی ممنونم از اینکه حمایت کردین و تو این مدت صبر کردین تا این اپیزود هم برسه. راستش میخواستم بگم که کار ما با پادکست سایبرکست به این راحتی و به این زودی تموم نمیشه و ادامه خواهد داشت، ولی خب به خاطر یه سری از مشغله ها اینکه ما بتونیم زود به زود اپیزود بدیم یه خورده مشکله، با اینکه میخوام برنامه ریزی کنم که حداقل بتونیم ماهی اپیزود رو داشته باشیم، ولی اگه دیرتر هم شد بنابراین نیست که ما سایبرکست رو تعطیل کردیم، پادکست فعلا ادامه خواهد داشت. ولی یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که یه خورده جواب دادن کامنت ها توی کست باکس سخته و اگر میبینید که کامنت میدید و من جواب نمیدم، اینطور نیست که من نخوندم، من قطعا همه رو میخونم و اگر نقدی باشه درست باشه استفاده میکنیم، اگر مثبت باشه انرژی میگیریم و لطفاً ادامه بدید، لایک، کامنت، اینا همه به ما انگیزه میده. حتی کامنت منفیشم حداقل اینه که شما اپیزود رو شنیدید و راجبش نظر دارید و همینم خیلی خوبه. ولی سعی میکنم که چند وقت یه بار یه سر بزنم، جواب کامنتارم بدم. مرسی از اونایی که به ما لطف داشتن و منتظر این اپیزود بودن. حالا پیاماش میومد هم تو تلگرام هم توی کست باکس. امیدوارم که اپیزود بعدی زودتر آماده بشه. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا همراه ما بودین.